به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در سال نو و پس از نوروز باستانی با رادیو شاهنامه دیگر همراه شما خواهیم بود. رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی. آنچه در رادیو شاهنامه 73 خواهید شنید. درفش کاویانی، درفش تاریخی و اسطوره‌ای ایرانیان. معرفی کتاب منظومه فردوسی در تبعید، سروده ادموند گاس. نقالی مرجان صادقی از داستان زال و رودابه بخش سوم و معرفی ریشه در خاک، اثری موسیقیایی از مسیح تحویلداری و پوریا اخواز. گوینده محمد ولیان، سردبیر کوروش جوادی، تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان. بچه کویر هستم، یکی از روستاهای دورافتاده گرمسار به اسم امامزاده علی اکبر. آن روستا به 3 بخش کوچک تقسیم می‌شد: هاشم آباد، امیرآباد و امامزاده علی اکبر. زمین‌های زراعتی ما در امیرآباد و محل زندگی ما در روستای امامزاده علی اکبر بود. من 28 اردیبهشت ماه سال 1339 در همین روستا متولد شدم. روز تولدم مقارن با بزرگداشت سالانه فردوسی در ایران است. دوره دبستان را در مدرسه دیانت در همین روستا گذراندم. آنچه که در روستای ما اهمیت داشت کار کشاورزی بود، یعنی کار و کار و کار. یادم میآید که سراسر دوران نوجوانی و جوانی را فقط کار کردم و همیشه فکر میکردم زندگی یعنی همین. وقتی خستگی کار بر تو چیره میشود، به آفتاب نگاه میکنی که پس کی به سوی غروب سرازیر میشود. غروب به خانه میایی و روزی دیگر باز هم با کار کشاورزی آغاز میشود. آنان که زاده روستا هستند می دانند که باید در کارهای خانواده کمک کار و شریک بود و در کارها کمک کرد تا امورات خانواده بگذرد و سامان بگیرد و من هم از این قاعده مستثنا نبودم. یکی از دوستان همسرم دستیار فتح الله مشتبایی بود و استاد مشتبایی مدیریت بخش ادیان و عرفان و ادبیات فارسی را بر عهده داشت. یک بار که پیش مشتبایی رفته بودم گفت چرا از گروه ما مدخل نمیگیرید؟ مشتبایی مدخل ابو علی بلخی را به من داد و گفت این را بنویس. بعد که جستجو کردم دیدم فقط یک منبع دارد و آن هم آثار الباقی گبوریحان بیرونی است که شاهنامه را به او نسبت دادند و بخشی از شاهنامه او را نقل کرده است. به دکتر مشتبایی همین را گفتم و گفتم که نوشتن این مقاله سخت است. ایشان به من گفت که تو می توانی. از همانجا من با دنیای شاهنامه آشنا شدم. پس از آن مدخل‌های ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق، بانی شاهنامه منصور ابو منصوری و اسدی طوسی و مدخل‌های دیگر مرتبط با شاهنامه را نوشتم. پس از نوشتن این مدخل‌ها شیفته و شیدای شاهنامه شدم و احساس کردم این همان چیزی است که من دنبالش هستم. همچنان که در دنیای شاهنامه غرق شده بودم، روزی با خودم پیمان بستم که تا پایان عمر درباره شاهنامه تحقیق کنم. از آن زمان بیش از 25 سال می‌گذرد و من همچنان به عهد و پیمانم وفادار ماندم. در همان زمان همسرم پیشنهاد کرد برای فهم بهتر شاهنامه بهتر است که در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران ادامه تحصیل دهم. در سال 1372 در آزمون این رشته شرکت کردم و رتبه دوم کنکور شدم و در پژوهشگاه علوم انسانی به تحصیل پرداختم و بعد از آن دکترای زبان و ادبیات فارسی را هم از همان جا گرفتم و بدین سان پژوهش‌های من روی شاهنامه متمرکز شد. در سال 1375 به فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمدم و 2-3 سال بعد عضو هیئت علمی آنجا شدم. با این سخنان زندگیات ابوالفضل خطیبی رادیو شاهنامه 73 را آغاز و آن را به این شاهنامه پژوه پیشکش می‌کنیم. یادش گرامی و راهش پر رهرو. درفش کاویانی، درفش تاریخی و اسطوره‌ای ایرانیان. درفش کاویانی، درفش پرنقش و نگاری که در هر نبرد فراپیش سپاه ایران به حرکت در می آمد. درفشی برآمده از تمدنی کهن، آراسته به زر و گوهر. درفشی فرخنده که ایرانیان آن را مایه پیروزی در نبردها می دانستند و دشمنان ایران درباریان می گفتند که اگر آن درفش ارغوانی را بگیریم، ما روز را برده ایم. و درفشی که آن اختری بود که قوت ایرانیان در آن نهفته بود. درفشی شکوهمند و هزاران ساله که هر جایی برافراشته میشد میدرخشید و چشم همگان را خیره میکرد. درفشی که نشان تمدن و ملت ایران در روزگاران دور بود. درفشی که در شب چون خورشید میدرخشید. ز دیبای پرمایه و پرنیان بر آن گونه گشت اختر کاویان که اندر شب تیره چون شید بود، جهان را از او دل پر امید بود. درفش کاویانی، درفش اسطوره‌ای و تاریخی ایران تا پایان شاهنشاهی ساسانی بود. در اوستا و نوشته‌های هخامنشی یا اشکانی اشاره مستقیمی به آن نشده است. گزنوفون، تاریخ‌نگار مشهور یونانی، در آناباسیس اشاره کرده که پرچم پادشاه هخامنشی عقابی طلایی بر سپری بود که بر نیزه حمل می‌شد. او به نگاره شهباز اشاره دارد و ما را به این سخن آرتور کریستیانسن نزدیک می‌کند که درفش کاویانی را درفش شاهنشاهی ساسانیان دانسته است. چرا که اسطوره کاوه آهنگر در دوره ساسانیان شناخته شده بود و شهرت خاندان کارن که نسبت خود را به قارن پسر کاوه می‌رساندند به درستی این نکته اشاره دارد. استیگ ویکاندر با این دیدگاه موافق بود، اما عقیده داشت که این درفش را گروهی از مردان جنگجوی عصر اوستاگی و نگهبانان و راهبان جنگی دین زردشتی هم حمل می‌کردند. او همچنین باور داشت که درفش کاویانی در دوران اشکانیان نیز پرچم ملی ایران بوده است. بر اساس برخی گزارش‌ها درفش کاویانی در بخش آسیب دیده موزاییک اسکندر در پومپئی که موضوع آن چیرگی اسکندر بر داریوش سوم در جنگ ایسوس است نیز نقش بسته است. درفش کاویانی از جنس چرم بود و 4 شرابه به رنگ‌های سرخ، زرد، کبود و بنفش از آن آویخته بودند. فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. طبری در کتاب خود به نام تاریخ الامم و الملوک می نویسد درفش کاویان از پوست پلنگ درست شده، به درازای 12 عرش که اگر هر عرش را که فاصله بین نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج است 60 سانتی متر به حساب آوریم، تقریباً 5 متر عرض و 7 متر طول می شود. مسعودی از دیگر تاریخ نگاران هم به این نکته اشاره دارد. همچنین خوارزمی به نوشته های اشاره کرده که در آنها درفش کاویانی از جنس پوست خرس یا شیر دانسته شده است. ابن خلدون نیز گزارش داده است که این درفش مربعی سهرامیز داشت که داخل آن با 100 رشته طلایی بافته شده بود. بدین باور که سپاه حامل پرچمی با چنین مربعی هرگز در جنگ شکست نمی خورد. در تاریخ طبری آمده است که در زمان انوشیروان ساسانی وحرز دیلمی پس از نبردی سخت و دلیرانه حبشیان را شکست می دهد و به سوی صنعا حرکت می کند. وحرز پس از پیروزی آهنگ صنعا کرد و چون به دروازه شهر رسید پرچمدار نتوانست پرچم افراشته را از دروازه عبور دهد. وحرز گفت: هرگز پرچم من افتاده به درون نشود، دروازه را ویران کنید. در این سخن این نکته پیداست که وحرز خم کردن درفش کاویانی را به فال بد می گرفته و از این روی نمی خواسته با درفش خمیده به درون شهر آید. این رویداد به ارزش والای درفش کاویانی در دوره ساسانیان اشاره دارد. همچنین در دیگر دوره ها نیز درفش کاویانی از ارزش والایی برخوردار بود، آنچنان که یعقوب لیث صفاری، سردار ایرانی که پاسدار زبان پارسی و فرهنگ ایران بود، نوشته‌ای برای خلیفه تازیان فرستاد و در آن از درفش کاویانی یاد کرد. او در این نوشته به خلیفه گفت: درفش کاویانی همراه من است و امیدوارم که زیر سایه آن بر ملت‌ها فرمان روایی کنم. در شاهنامه این درفش با خروش کاوه آهنگر بر بیدادگری ضحاک و آغاز پادشاهی فریدون پیدا می شود. آن هنگام که کاوه پیشبند چرمی آهنگریش را بر نیزه استوار کرد و مردم گرد او آمدند. زمینه درفش کاویانی ارغوانی و نوارهایی به رنگهای سرخ، زرد و بنفش از آن آویزان بود و در مرکز آن نیز نگاره یک اختر قرار داشت و به همین سبب است که در نوشتارهایی با نام اختر کاویانی نیز شناخته می شود. از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد. همچنین بر بنیاد شاهنامه در داستان جنگ گشتاسب با ارجاسب، یکی از پهلوانان ایران به نام گرامی پسر جاماسب در میانه نبرد از اسب پیاده شده، درفش کاویانی را برمیگیرد و پس از زدودن خاک از آن دوباره بر اسب می نشیند. در این هنگام تورانیان او را دیده و بر او یورش می برند و یک دست او را می اندازند. گرامی پهلوان نام‌آور ایرانی درفش را به دندان می گیرد و با یک دست می جنگد تا در راه ایران کشته می شود. بدان شورش اندر میان سپاه، از آن زخم گردان و گرد سیاه، بیفتاد از دست ایرانیان درفش فروزنده کاویان. گرامی بدیدن درفش نبیل، که افکنده بودند از پشت پیل. فرود آمد و برگرفتش ز خاک، بیفشند از او خاک و بسترد پاک. چون او را بدیدند گردان چین، که آن نیزه نامدار گزین، از آن خاک برداشت و بسترد و برد، به گردش گرفتند مردان گرد. زهر سو به گردش همی تاختند، به شمشیر دستش بینداختند. درفش فریدون به دندان گرفت، همی زد به یک دست گرزه شکفت. سرانجام کارش بکشتند زار، بران گرم خاکش فکندند خار. در تاریخ بلعمی و طبری آمده است در نبرد قادسیه درفش کاویانی به دست اعراب افتاد و زر و گوهران به یغما رفت. در این نبرد درفش کاویانی به دست زرار ابن خطاب افتاد. او 30,000 دینار برای آن دریافت کرد، اگرچه ارزش آن را بسیار بیشتر و نزدیک به 2,000,000 دینار دانستند. پس از برداشتن زر و گوهران، درفش به دستور عمر ابن خطاب به آتش کشیده شد. Thank you. بزرگترین شاعری که جهان را در بر گرفته فردوسی است. منظومه فردوسی در تبعید سروده ادموند گاس سراینده انگلیسی است که دلبستگی فردوسی و خیام بوده است. ادموند ویلیام گاس از سرایندگان، منتقدان و روزنامه نویسان نامی انگلستان در نیمه دوم سده 19 و نیمه اول سده 20 بود. ادموند گاس در زندگی خود کوشید تا هم میهنان خود را با بهترین آثار ادبی آشنا کند. اساس ادموند گاس برای سرودن فردوسی در تبعید افسانه مشهور به زندگی فردوسی است که به شکل کوتاه در 4 مقاله نظامی عروضی و تذکرت شعرای دولت شاه سمرقندی و در دیباچه شاهنامه بایسون قاری آمده است و هم در گذشته و هم در دوران کنونی بسیاری از شاهنامه پژوهان نامدار آن را نادرست دانسته و رد کردند. در این منظومه زندگی افسانه‌ای فردوسی که اکنون از سوی شاهنامه پژوهان نادرست دانسته شده است، در 54 بند که هر بند آن دارای 8 بیت و در مجموع 432 بیت است، به نظم کشیده شده است. ادموند گاس با سرودن فردوسی در تبعید به نوبه خود خدمتی بزرگ به شناساندن فردوسی و شاهنامه به انگلیسی زبانان کرده است و از این جهت شایسته ارج‌گذاری ما ایرانیان است. فردوسی در تبعید اثر ادموند گاس از سوی منوچهر امیری به فارسی برگردان شده است. اینک خدایی که شراره آذر بر سپر خورشید می‌افکند و فانوس آسمان ماه شکوه مند را روشن می‌کند، در دل پرغرور محمود پشیمانی انگیخته بود و مانند طوفانی قرنده تندبادی از شرم و آزرم بر جانش می‌وزید و اندیشش را در هم می‌کوفت، زیرا به یاد می‌آورد که فردوسی آن پیر سال خورده رفت که رفت و با پای افزار شنی کرانه‌های پست را که آب‌های دوردست بر آن می‌غلطند زیر پاهای خیشتن کوفتن گرفت و به یاد می‌آورد همه خطاهای خود را و پاداش خدمتی را که از وی دریغ کرده بود. زال و رودابه داستانی است زیبا و دلکش که مهر و دلبستگی را به شیواترین شکل بیان می کند. داستانی است نغز، دلربا، آموزنده که در هر سخن خانی می گستراند. از آنچه می بایست در هر داستان به گوش آید. با هم بخش سوم نقالی گوشنواز مرجان صادقی از این داستان دلنشین را خواهیم شنید.
به نام جهان داور دادگر کزو گشت پیدا به گیتی هنر، همه رخش اندیشه را آذین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. داستان ما زال و رودابه. داستان به اون جایی رسید که زال و رودابه شبانگاه در بالای بام کاخ رودابه دیدار کردند. نزدیک بامداد شد و زال با بدرود از رودابه از بالای بام کاخ با کمند پایین آمد و به سوی خیمگاه خود رفت. دستور داد فرزانگان و موبدان و ردان همه به نزد او بیایند. نخست آفرین بر جهاندار کرد که بخت چنان خفته بیدار کرد. خداوند گردنده خورشید و ماه، روان را به نیکی نماینده راه. خب موبدان و ردان و بخردان، من دلباخته رودابه دختر مهراب کابلی شدم و میدانم که جز او هیچ جفتی را در جهان بر نخواهم گزید. اکنون از شما می خواهم که به من بگویید چه کنم و در کار من و رودابه جستجو کنید. همه موبدان و ردان سخن بسته و گوش تا گوش ایستاده، چشم ها به زمین دوخته که پاسخ زال رو چی بدن، که قراره با مهراب که از نسل ضحاکیه که جمشید جد و نیای زال رو بدونیم کرده با اره، پیوند برقرار کنه، آن هم پیوند زناشویی. زال هیچ پاسخی از موبدان نشنید. سکوتی مرگبار فضای خیمگاه رو گرفته بود که ناگهان زال گفت: چه دانم که چون این پژوهش کنین بدین رای بر من نکوهش کنید، ولیکن هران کو بود بر منش بباید چنیدن بسی سرزنش، مرا اگر در این راه نمایش کنید از این بند راه گشایش کنید، به جای شما آن کنم در جهان که با کهتران کس نکرد از مهان. موبدان تا تهدید زال رو شنیدند همه لب به سخن گشودند که قربان ما تو را یک به یک بنده ایم، در مقابل تو سرفکنده هستیم. با اینکه مهراب هم پایه و هم رده ما نیست، اما مردی بزرگ است. اگر شاه ایران زمین منوچهر شاه به او بدگمان نباشد، ننگی از مهراب به دودمان شما وارد نمی شود. بهتران است که نامه‌ای بنویسید برای پدرتان سام و از او بخواهید که رای منوچهر شاه را بداند، که شاید از این راه بتوانید این پیوند را برقرار کنید. زال دبیر رو خواست، گفت: بنویست. ز خط نخست آفرین گسترید، بدان دادگر کو جهان آفرید. وزوباد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود. پدر، تو مرا از مهر پدری و مادری بریدی و در نوزادی در آشیانه سیمرغ افکندی و مرا با سیمرغ بزرگ کردی. پدر، سالها و روزها و شبها بدون خانواده و مادر و پدر گذراندم و تمام خانواده من سیمرغ و فرزندانش بود. حال با تمام بیمهری که از تو دیدم، تنها از تو یک خواسته دارم. من از دخت مهراب گریان شدم، چو بر آتش تیز بریان شدم. ستاره شب تیره یار من است، منانم که دریا کنار من است. من دلباخته رودابه دختر مهراب کابلی شدم و از تو میخواهم که با پیوند من و او همراه و موافق باشی. به پیمان چنین رفت پیش گروه، چو باز آوریدم ز البرز کوه. که هیچ آرزو بر دلت نکسلم، کنون اندرین است بسته دلم. نامه رو مهر کرد، داد به پیک، برد برای سام. سواری به کردار آذرگشسب، ز کابل سوی سام شد بر سه اسب. سوار از اسب پیاده شد، وارد خیمگاه سام شد، زمین ادب بوسید، نامه رو داد به سام. سام نامه رو خوند، همی گفت: اگر گویم این نیست رای، مکن داوری سوی دانشگرای. بر شهر یاران سر انجمن، شوم خام گفتار و پیمان شکن. این پسر به چه فکر کرده؟ چگونه چنین تقاضایی از من دارد؟ چگونه پاسخ منوچهر شاه را بدهم؟ بگویم پسرم با دشمن ایران میخواهد هم پیوند شود؟ سام ستاره شناسان رو خواست، گفت: در کار زال و رودابه جستجو کنید و ببینید که آینده این دو چگونه است. موبدان و ستاره شناسان جستجو کردند. تو را مژده از دخت مهراب و زال، که باشند هر دو به شادی همال. از این دو هنرمند پیلی ژیان، بیاید ببندد به مردی میان. جهان زیر پا اندر آورد به تیغ، نهد تخت شاه از بر پشت میغ. ببرد پی بدسگالان ز خاک، به روی زمین بر نماند مقاک. قربان، آینده زال و رودابه آینده‌ای درخشان است و از آنها فرزندی به جهان چشم خواهد گشود که جوان مرد و حمایتگر ستم دیدگان خواهد بود. سام از شنیدن این پیشگویی بسیار خرسند شد، اما به این فکر کرد که باید منوچهر شاه رو راضی کنه. اینکه سام آیا منوچهر شاه رو میتونه راضی کنه و چه پاسخی به زال میده و چه اتفاقاتی میفته، باشد برای نقلی دیگر یزدان یارتان.
ریشه در خاک اثری موسیقیایی از مسیح تحویلداری و پورگا اخواس است. آهنگساز این اثر ارزشمند مسیح تحویلداری است. ریشه در خاک در سبک کلاسیک ایرانی و شامل 7 پاره موسیقی است. مسیح تحویلداری رهبر ارکستر، آهنگساز و نوازنده تار از استادان دانشگاه و هنرستان موسیقی است که کارهای گوناگون در زمینه موسیقی را در همکاری با هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی به سرانجام رسانده است. ریشه در خاک در 7 پاره با نامهای سرنوشت من، نواساز، نیاگش، نواساز دوم، ریشه در خاک، آواز و ای وطن در دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان و دشتی اجرا شده است. ریشه در خاک که با بهره‌گیری از اشعار ملی میهنی فریدون مشیری و ارکستراسیون و هارمونی‌های موسیقی ایرانی تولید شده است، میکوشد بیان متفاوتی را به دوستداران هنر و فرهنگ ایران پیشکش کند. ریشه در خاک را از این اثر ارزشمند برای شما برگزیده ایم که آن را در ادامه خواهید شنید.
Jones! خاکم که در آن عشق تو میجوشد و بس، خون پاکم که در آن عشق تو میجوشد و بس. تا تو آزاد بمانی، آزاد بمانی، آزاد بمانی، آزاد بمانی، به زمین ریخته با، به زمین ریخته باد، به زمین ریخته باد، تا تو آزاد بمانی، به زمین ریخته باد.
آنچه پایان نمی آید، مهر ما به ایران گرامی تر از جان و ملت کهن سال ایران زمین است. هر جا که هستید، آرزوی ما خوشبختی و آرامش شماست. تا رادیو شاهنامه ای دیگر، شادزی، مهرافزون، بدرود.